بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. خب ما بحثمون مبانی تفکر سیاسی در قرآن کریم بود. در جلسات گذشته سوره اعراف رو با هم مورد تدبر و تأمل قرار دادیم از همین منظر، بعد سوره انبیا رو خوندیم. در آغاز جلسه امروز قرار بود من جمع‌بندی سوره مبارک انبیا رو بگم، بعد انشالله وارد سوره سبع بشیم. قبل از اینکه جمع‌بندی رو بخوام بگم، از یه حدیثی میخوام استفاده بکنیم برای جمع‌بندی بحث امروز. لذا اون حدیث رو یه جمله اون حدیث رو خدمتتون میگم، چون حدیث مفصلی هست. حدیث امام کاظم علیه السلام هست، خطاب به جناب هشام. در اصول کافی آمده، حدیث 12 از کتاب العقل والجهل. از جمله در این حدیث خیلی خیلی مفصل چون هست، یه قسمتش اینطوری هست که امام کاظم علیه السلام به هشام میفرماید: یا هشام، ان لقمان قال لابنه. ای هشام، لقمان به فرزندش چنین گفت. بعد اونجا سخنانی نقل میشه که باز من اونها رو هم نمیخونم تا میرسه به این قسمت که: یا بنی، ان الدنیا بحر عمیق، قد غرق فیها عالم کثیر. فرزندم، دنیا دریای عمیقی است که در این دنیای عمیق خلق بسیاری غرق شدند. تو اگه میخوای غرق نشی، این کارها رو انجام بده. فلتکن سفینتک فیها تقوی الله و حشوها الایمان و شراعها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها الصبر. خب اگر دنیا رو دریای عمیقی تصور کردیم، اون وقت احتیاج به کشتی داریم. یعنی در این دنیا بدون کشتی اگه حرکت کنیم غرق میشیم دیگه. اونهایی که غرق شدند کسانی بودند که سوار کشتی نبودند. میگه آب در کشتی هلاک کشتی است. اگه آب داخل کشتی بیاد همه غرق میشن، ولی کشتی بر آب باعث نعمت و رحمته. وقتی افراد داخل کشتی باشن، کشتی هم در بر آب باشه، نه مشکلی نیست. پس ما یک سفینه میخواییم، یک کشتی میخواییم. حضرت میفرماید که کشتی تو در این بحر عمیق تقوای الهی باید باشه. خودت رو با دستورات خدا حفاظت بکن از شر ابلیس و دشمنان ظاهری و باطنی. خب یه توشهی میخواییم. میفرماید که و حشوها الایمان، باری که با خودت سواری این کشتی میکنی ایمان باید باشه. و شراها توکل، بادبان این کشتی و منبع قدرت این کشتی باید توکل باشه. و قیمها العقل، قیم این کشتی یعنی ناخدای این کشتی و راهبر این کشتی عقل و خرد باید باشه. و دلیلها العلم، نقشه راهنمای این کشتی علم باید باشه. و سکانها از صبر، اون چی که باعث آرامش کشتی میشه صبره. خب حالا با این استفاده از این حدیث، ما باید در نظر بگیریم که عالم دریایی هست، ما سوار بر کشتی تقوا شدیم و انبیا به عنوان اولوالالباب و بعد ائمه علیهم السلام و بعد اولیای الهی، فقیه جامع شرایط، اینها خلق رو سوار بر کشتی دنیا دارن راهنمایی میکنن. این کشتی چون در دریای متلاطم در جریان هست، هر لحظه ممکنه که انحراف پیدا کنه از صراط مستقیم. از صراط مستقیم عنایت بفرمایید. ما یک مبدعی داریم، یک مقصدی داریم، برای اینکه از اینجا که شروع کردیم به مقصد برسیم و درست هم برسیم، باید در مسیر صراط مستقیم حرکت بکنیم. پس هر لحظه احتیاج به تنظیم داریم. حالا در سوره سبع هم انشاءالله میگیم، اونجا میگه شما مرتب به انابه احتیاج دارید. انابه اینه که هی برگردید مسیر رو درست کنید. پس کشتی چون در حرکته، ما چون در این دنیا در حرکت هستیم، موجود در حرکت، هر لحظه احتمال داره که از مسیر اگه حواسش نباشه یه خورده منحرف بشه، یا زیاد منحرف بشه یا کم منحرف بشه. هی باید برگرده به نقشه خودش، هی باید برگرده به اصول و ضوابط و راهنمایی هایی که داره. ما هم باید مرتب برگردیم به قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام و مسیر خودمون رو تصحیح بکنیم. حالا در این سوره مبارکه ای که خوندیم، هم مفاهیمی هست که نشون میده اون کسانی که منحرف شدن انحرافشون چی بود، هم به ما میگه که چگونه میتونیم در مسیر صراط مستقیم حرکت بکنیم. در آیه 9 فرمود و اهلکنا المسرفین. مسرفین رو هلاک کردیم. مسرف کسیه که از صراط مستقیم دور میفته. در آیه 14 از ظالمین یاد کرد. در آیه 16 از لاعبین یاد کرد. کسانی که به جای اینکه حواسشون به صراط مستقیم باشه، به مقصد باشه، مشغول بازی شدن و کشتیشون کلن منحرف شده از راه. در آیه 18 فرمود بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه. جنگ حق و باطل در جریانه. ما حق رو میزنیم به باطل، باطل رو از بین میبره. خب پس این میخواد که مردم با رهبری انبیاء الهی و رهبران الهی با حق، با سلاح حق به جنگ باطل برن. در آیه 19 فرمود لا یستکبرون عن عبادتهی. بندگان دو نوع هن. یه عده اونایی هن که از عبادت خدا استکبار نمی ورزن، یه عده استکبار می ورزن. در آیه 29 فرمود لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. بر توحید استدلال شد. لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. آیه 23 قل هاتو برهانکم. تا رسید بحث مورزون. گفتیم در این سوره از قفلت و اعراض یک سو، انسان‌هایی که دچار غفلتن، انسان‌هایی که دچار اعراضن، و از یک سو انسان‌هایی که دچار اعراض و غفلت و نسیان نمیشن، بلکه پیوسته به یاد خدا هستن، اهل ذکر هستن. یاد شد. خب اون‌هایی که اهل غفلتن، اهل اعراضن، اهل نسیان خدا هستن، اینا کلن اونایی هن که از صراط مستقیم منحرف شدن. لا اله الا انا فعبدون. آیه 25 کسی که موحده و خدا رو عبادت میکنه، این بر صراط هست. بعد چند تا آیه آمد که آیات الهی در تکوین رو میگفت و بعد بر اساس اونها نتیجه میگرفت که در عالم تشریع هم همینطوره. و جعلنا من الماء کل شیء حی. بعد فرمود افلا یؤمنون. ما از آب همه اشیا رو زنده گردانیده ایم. آیا شما ایمان نمی آورید؟ آیه 30 یعنی شما را هم می خواهم زنده بکنم با توحید و ارسال رسولان. آیا نمی خواهید زنده بشید؟ در آیه 31 فرمود و جعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون. من در کوها، در رواسی که اونها رو کوها که اونها رو رواسی قرار دادم، میخوای قرار دادم که زمین تکان نخوره و اذیت نشید، در درون این کوه ها راه هایی رو برای شما قرار دادم که بتونید مسیرتون رو پیدا کنید. آیا شما در عالم تشریع ما شما رو رها کردیم؟ آیا نمیخواید از انبیا راه های حرکت در این دنیای متلاطم رو بپرسید و مسیر کشتی خودتون رو تنظیم کنید؟ و جعلنا السماء سقفا محفوظا، ما آسمون رو مثل یه سقفی که شما رو حفاظت میکنه از شهاب سنگ ها قرار دادیم، از نورهای مضر این سقف شما رو داره حفاظت میکنه. آیا شما رو در این دنیای متلاطم رها کردیم؟ و هم ان آیاتها مورزون، آیه 32. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، آیه 35. شما رو امتحان میکنیم با شر و خیر، ببینیم کدومتون مسیر شر رو در پیش میگیرید و این کشتی رو از مقصد خارج میکنید و کدوم مسیر خیر رو انتخاب میکنید. 36. کافرون رو گفت، کسانی که بالکل از مسیر خارج میشن. 47. فرمود و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا، روز قیامت که بشه موازین اونجا برپا میشه، ترازوهای برپا میشه که دیگه ملاکشون قسط هست، اونجا به احدی یک ذره هم ظلم نمیشه. حواستون باشه ببینید چه پرونده‌ای برای خودتون میفرستید. این بخش اول سوره بود که پیام‌های متنوعی برای ما داشت. بخش دوم سوره وارد بحث انبیا شد و از 17 تا نبی و حضرت مریم سلام الله علیها یاد شد. و لقد آتینا موسا و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرن للمتقین. موسا و هارون آمدن با کتابی که سه تا ویژگی داشت. فرقان بود، جدا کننده حق از باطل بود. ببینید اینا از باب چون که صد آمد نود هم پیش ماست باید فهم بشه دیگه. جدا کننده حق از باطل در همه چیز بوده دیگه، در همه نیازهای انسان بوده، از جمله در عرصه سیاست و حکومت و اجتماع و اینها دیگه. و ضیاء نور بود، یعنی این راهتون رو روشن میکرد. و ذکرن و ذکر بود، شما رو از غفلت در می آورد. للمتقی، متقی کسیه که بخواد از خودش حفاظت بکنه در برابر تهدیدات ظاهری و باطنی. در مقام تمثیل باز یه مثالی براتون بزنم که تصور بهتری بکنید. شما یه لامپ سوخته رو هر کاری کنید روشن نمیشه چون سوخته. لامپی روشن میشه که نسوخته باشه. شما اگه یه لامپ نسوخته رو، لامپ نوعی رو که تازه خریدید، این رو یه جا وصل کنید به برق و کلید روشن شدن رو بزنید، این روشن میشه. متقی اینجوری، انسان متقی یعنی انسانی که آماده هدایت باشه، انسانی که بخواد خودش رو از تهدیدات درونی و بیرونی حفظ بکنه، انسانی که به فکر خودش باشه. ولی اگر انسانی مثل لامپ سوخته باشه، اینو یک پیامبر نه هزاران پیامبرم که بیان فایده ای نداره. بعد ابراهیم آمد. ابراهیم درگیر شد با طاغوت زمان نمرود و با بت پرستان، فرمود ما هاذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. با جامعه خودش کار داشت، بهشون گفت قال لقد کنتم انتم و آباؤكم في ضلال مبين. و وقتی دید اینها از بت پرستی دست بر نمی‌دارن، اقدام عملی کرد، فقط به تبلیغ اکتفا نکرد. و تالله لأكيدن اصنامكم، و عقل اونها رو مخاطب قرار داد. فلا تعقلون، فکر نمی‌کنید. قالو، اونها چیکار کردن پس از اینکه ابراهیم بت‌های اونها رو شکست؟ قالو، گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم، بسوزانید او رو، آتش بزنید او رو و یاری کنید خدایانتون رو. آلهه در این سوره زیاد تکرار شده، 14 بار آلهه آمده، 14 بار هم رب و واژه‌های مرتبط با رب، و 14 بار یعنی متقابلا از شرک 14 بار، از توحید هم 14 بار. خدای متعال ابراهیم رو نصرت کرد، یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم. پس ابراهیم نجات پیدا کرد، همطور که موسی و هارون نجات پیدا کردن، لوط نجات پیدا کرد و نجیناه و لوطن، و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین. از نسل ابراهیم مسیر انبیاء الهی ادامه پیدا کرد، اسحاق، فرزند اسحاق، یعقوب، انسان‌های صالحی بودن اینها. و جعلناهم، اینجا اوج میگیره بس، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. ما از این انسان‌های صالح ائمه ای رو منصوب کردیم، بحث مشروعیت الهی دیگه، یعنی نصف رهبری با خداست، حالا یا به اسم مثل انبیاء الهی و ائمه معصومین علیهم السلام، یا به صفات و اوصاف مثل آنچه که در فقهای جامع الشرایط میگیم که فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه تا آخر. اینجا خدای متعال میگه ما قرار دادیم اونها رو امام، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، تا مردم رو به امر ما هدایت بکنن. امر هر چیز مهمیه، دین هم امر میشه. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، همه کارهای خوب رو به انبیاء الهی وحی کردیم. در مورد لوط فرمود که آتیناه حکما و علما، بعد فرمود نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث، بعد فرمود انهم كانوا قوم سوء فاسقين، بعد فرمود وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين. پس ببینید لوط هم رفته سراغ فسادهای عملی قوم خودش. نوح به همین ترتیب، کذبوا قوم سوء نجیناه و نصرناه. بعد میرسه داوود و سلیمان، که حالا انشالله در سوره مبارکه سبأ که امروز شروع میکنیم ماجرای حضرت سلیمان رو و دولتش رو و سرانجام دولتش رو به تفصیل میخوانیم. نجات قضایی مردم مطرح شد، الگوی حکمرانی قضایی. در مورد حضرت سلیمان الگوی سیاسی، الگوی قدرت. در مورد هر دوتاشون مخصوصا حضرت داوود الگوی دفاعی امنیتی، چون فرمود صنعت لبوس رو، زره سازی رو من به شما یاد دادم، لتحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون، آیا شکرگزار هستید. در مورد ایوب به عنوان الگوی صبر و ادب مطرح شد، و ایوب از نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. بعد حضرت اسماعیل و ادریس و ذلکفل هم فرمود کل من الصابرین، یعنی اینها هم الگوی صبر معرفی شدن، و فرمود انهم من الصالحین. بعد به حضرت یونس میرسیم، ذنون، که الگوی بیداری مردم هست. مردمی رو که سالها زحمت کشیده بود و بیدار نمیشدن، وقتی که حضرت از اونها جدا شد، یک فرد صالحی بود، به اینها گفت که عذاب براتون نازل میشه، چون پیامبر خدا رو ناراحت کردید و از پیش شما رفت. خب اونها الحمدلله بیدار شدن، و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. خب حضرت یونس رو هم خدا متنبه کرد و نجاتش داد، و می فرماید کذالک ننجی المؤمنین. سنت ما اینه، قانون ما اینه که انسان‌های مؤمن رو نجات می‌دهیم. شما هم می‌تونید مؤمن بشید، نجات پیدا کنید. بعد راجع به حضرت زکریا که فرمود اینها الگوی یه خانواده خوب هستند، الگوی سرعت در خیرات و نیایش هستند، انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. راجع به حضرت مریم که الگوی پاکدامنی بود، ولتی احسنت فرجها. یه آیه بود که اینجا اون رو هم جمع‌بندی تلقی کردیم. ما چند تا آیه کلیدی در این سوره داشتیم، یکی همون آیه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و کلا جعلنا صالحین، ببخشید اون آیه قبلیش بود، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، یکی هم آیه 82 ببخشید 92 بود، نهازهی امتکم امت واحده و انا ربکم فعبدون و تقطعوا امره. فرمود این انبیا اینها همه یک مسیر رو طی میکنند و قراره که شما امت واحده بشید و من که پروردگار شما هستم رو عبادت بکنید. اما خب عده‌ای از انسان‌ها تقطعوا امره، دین خدا رو تیکه تیکه کردن، تفرقه ایجاد شد، مشرک پدید آمد، مؤمن پدید آمد. اما سنت الهی در آیه 105 بیان شد، سنت الهی اینه که ان الارض یرثها عبادی الصالح. این آیه سومین آیه هست که باز جامع مباحث این سوره مبارکه هست. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، قرآن یا این سوره مبارکه برای انسانهایی که خدا رو عبادت میکنن کافیه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خب چند تا مفهوم کلیدی در این سوره بود، توحید، نبوت، معاد، اینها کلیدی بود. عرض کردیم قبلنم بجز پنج آیه بقیه آیات این سوره با نون ختم شده بود، یعنی این سوره 112 تا آیه داشت، 107 آیهش با حرف نون ختم شده. این معناش اینه که یعنی با کلماتی به پایان رسیده که نشان دهنده رفتارهای انسان هستند، چون جنبه مشتق پیدا میکنند، یا فعلند یا اسم فاعلند یا فعل مضارعند. اله آله 14 بار، 14 بار هم عرض کردم نامهای خدا آمده. عبادت 12 بار که پس از سوره صافات بالاترین آمار رو داره. ذکر 13 بار، اعراض و غفلت و مشتقاتش هم عنوان اعراض از قیامت، اعراض از حق، اعراض از آیات الهی، اعراض از ذکر خدا، اونها هم 4 بار. اعراض 4 بار بود، غفلت هم باز بود که من آمارش رو ننوشتم. مفهوم ظلم باز مفاهیم کلیدی این سوره بود. استجابت دعای انبیاء الهی، نجات انبیاء الهی از 17 پیامبر و حضرت مریم سلام الله علیها به عنوان انسان‌های صالح یاد شد و داستان و حدیث ابراهیم از همه مفصل‌تر آمده بود. در این سوره شما دیدید که انبیاء می اومدن به مسئله جامعه خودشون می پرداختن، مردم در برابر اونها دو گروه می شدن، عده ایمان می آوردن، عده ایمان نمی آوردن، لطف خدا و نصرت خدا شامل حال انسانهای مؤمن می شد و انسانهای غیر مؤمن و کسانی که در برابر انبیا ایستاده بودن گرفتار هلاکت می شدن. این سنت الهی بود و سنت الهی این هست که انسان ها همه امت واحده باشن، هدف واحد داشته باشن. همون مثال امام کاظم علیه السلام که انسان ها سوار کشتی تقوا باید بشن. این کشتی تقوا یک سیستم، یک منظومه هست. اینو نمیشه عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگش رو از همدیگه جدا کرد. فلتکن سفینتو کفیها تقوى الله، ما باید سوار سفینه تقوای الهی بشیم. این کشتی عناصری داره، از یه مبدأ شروع میکنه، به یه مقصدی ما رو میخواد برسونه. محرک ها باید الهی باشه، هم محرک های معرفتی هم محرک های انگیزشی. متحرک ها هم که ما هستیم، یعنی انسان، جامعه انسانی، دولت، اقتصاد، فرهنگ، نهادها، سازمان ها، اینها همه باید الهی باشند. زمان و مکان و مسیر و مسافت هم باید متناسب با دستورات الهی باشند. اما بریم سراغ سوره مبارک سبأ. سوره مبارک سبأ، البته اون چی که در سوره مبارک سبأ مد نظر ما هست بیشتر بحث حضرت سلیمان سلام الله علیه هست و اینکه دولت تشکیل داد و دولت دچار فروپاشی شد پس از رحلت ایشون. این سوره رو اگر بخواید که یعنی بحث دولت سلیمان رو خوب بفهمید، بعد سوره نمل رو هم خودتون بخونید، چون بخشی از مباحث مربوط به دولت حضرت سلیمان، اون مباحثی که مربوط به تأسیس دولت میشه در سوره نمل آمده و ماجرای مواجهه حضرت سلیمان با بلقیس و که در اون زمان ملکه منطقه سبع بلقیس بود، بعد بلقیس ایمان آورد و منطقه سبع هم به دولت سلیمانی پیوست و با شامات اینها یک دولت شدند. و به هر حال سوره سبع 54 تا آیه داره، از این 54 تا آیه 23 تا آیه با حرف نون ختم شده، یعنی همون بحث رفتارهای انسان. 12 آیه با حرف ر ختم شده، 9 آیه با حرف دال و بقیه 5 تا آیه با حرف ب، 3 تا آیه با حرف میم و 1 آیه با حرف لا. کلمات محوری این سوره رو میگذاریم انشاءالله بعد از اینکه این سوره رو خوندیم در جنبندی من دیگه خواهم گفت، برای اینکه تکرار پیش نیاد الان صرف نظر میکنم. در این سوره هم مثل سوره مبارک انبیا بحث مقاومت و استقامت در برابر باطل خیلی مطرحه. انبیا الهی آمدن تا مردم رو دعوت بکنن به مقاومت و استقامت بر هدف و یاد خدا و اینکه در برابر دشمنان ظاهری و باطنی باید بایستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه سبع میشه سوره 34 از جزء 22. الحمد لله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و له الحمد فی الاخرت و هو الحکیم الخبیر. در قرآن کریم 5 تا سوره داریم که با الحمدلله شروع شده. خب یکی که سوره مبارکه حمد هست، الحمدلله رب العالمین، اونجا به ربوبیت الهی اشاره شده. دوم سوره مبارکه انعام هست، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور، که به جنبه آفرینش خدای متعال اشاره شده که خدای متعال آسمان ها و زمین را آفریده. سوره سوم سوره مبارک کهف هست، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب و لم یجعل له عوجا. ببینید در سوره مبارک حمد و سوره مبارک انعام، در سوره انعام که جنبه کاملا تکوینی بود، الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض، همه حمدها برای خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده است، ظلمات و نور را جعل کرده است. در سوره حمد جنبه ربوبیت بود، الحمدلله رب العالمین، هم ولایت تکوینی اشاره داره هم تشریعی. ولی در سوره مبارکه کهف، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، به جنبه هدایت تشریعی و ولایت تشریعی اشاره داره. یکی همین سوره مبارکه سبع هست، یکی هم سوره بعد از این هست، سوره فاطر، که در سوره فاطر هم فرموده الحمدلله فاطر السماوات والارض. پس 5 تا سوره هست که با الحمدلله شروع میشه. اینجا در سوره سبع روی جنبه مالکیت خدای متعال تمرکز شده، الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. پس هم له ما فی السماوات و ما فی الارض، هم خلق السماوات و الارض. پس چرا له ما فی السماوات و ما فی الارض؟ چون خلق السماوات و الارض. در سوره مبارکه انعام، الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض. و در سوره فاطر، الحمدلله فاطر السماوات و الارض. پس چرا له ما فی السماوات؟ چون خلقه، چون فاطر السماوات و الارض. یعنی اینها اگه با هم دیده بشه یک منظومه معنایی کاملی رو فراهم میکنه. چون آسمان ها و زمین رو آفریده، پس ملکیتش با خداست. حالا که ملکیتش با خداست، تدبیرش هم با خداست، الحمدلله رب العالمین. خب چگونه تدبیر میکنه؟ هر گونه که خودش بخواهد، اما در ارتباط با انسان انبیا رو فرستاده برای انسان و وحی رو فرستاده برای انسان. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب و لم یجعل له عوجا. پس چی شد؟ دوباره میگم، آفرینش آسمان ها و زمین، فاطر السماوات، خلق السماوات و الارض، بله فاطر السماوات و الارض، این آفرینش آسمان ها و زمین. حالا که آفرینش، پس مالکیت برای او هست. الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، که الان همینجا داریم. حالا که مالکیت با او هست، پس او رب است. الحمدلله رب العالمین. حالا که رب، پس ربوبیت میکنه. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. خب سپاس و ستایش، همه ستایش ها برای خدایی است که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، متعلق به او هست. هر آنچه که در آسمان هاست و هر آنچه که در زمین است. و لهو الحمد فی الاخره. خیلی جالبه. ببینید در دنیا بالاخره بر اساس قاعده فلسفی هر چیزی که عرضیه باید به یه چیز ذاتی برگرده، همه حمدها به خدا برمیگرده، منتها با یک تحلیل فلسفی. هر امر عرضی که لابد دنیان تهیه لا ما به ذات، کل ما بالعرض، لابد دنیان تهیه لا ما به ذات. اگر مثلا شما چایتون شیرینه، میگیم چرا چای شیرینه؟ میگید خب شکر ریختیم توش. اگر مثلا توی مغازه شیرینی فروشی میرید، انواع و اقسام شیرینی ها اونجا هست، میرید شربت بخورید، شربت ها انواع و اقسام شیرین هست. شیرینی هر چیزی از شکر است، ولی ما خود او رو تعریف تمجید بکنیم، بگیم به چقدر خوشمزه، ولی این شیرینیش از شکره. شیرینی شکر دیگه از خودش ذاتیه. خوبی هر چیزی عرضیه، برمیگرده به خدا. خوبی خدا دیگه ذاتیه. الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. اما آخرت که بشه، حالا تو دنیا ممکنه یک آدم ها همدیگه رو هم تعریف تمجید بکنن دیگه، ولی در قیامت که بشه نه دیگه. و له الحمد فی الاخره، یه تقدیم ما هو حقه تأخیر یفید الحصر و الاختصاص. و له الحمد فی الاخره و هو الحکیم الخبیر. در قیامت که بشه همه حمد برای خداست، همه حمدها در آخره. و هو الحکیم الخبیر، و اوست سنجیده کار آگاه. هم حکیمه، کارها رو سنجیده و با حکمت انجام میده، هم خبیره، آگاهه. نمونش این که یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، میدونه چه چیزی در زمین فرو می رود، بذری رو که شما در زمین می کارید، آبی که در زمین فرو می رود، و ما یخرج منها، سبزه ای که از زمین در میاد، و ما ینزل من السماء، اون چی که از آسمان فرود میاد، باران میره وارد زمین میشه، و ما یعرج فیها، و اون چی که از زمین دوباره عروج میکنه به سمت آسمان، همین آبی که بخار میشه دوباره میره به سمت آسمان، تشکیل ابر میده. این چرخه ای از حکمت و آگاهی دیگه. آبها بخار بشه بره آسمون، ابر بشه دوباره بباره زمین. این چرخه، ببینید آب اقیانوس ها شوره دیگه، این تبخیر میشه میره به آسمون ها، میره بالا سر ما، تشکیل ابر میده، ابر میباره، آب شیرینه دیگه. دیگه بارون نیاد، خشکسالی بشه، ببینید چه اتفاقی میفته. این بارون میاد، زمین سرسبز میشه، میره داخل زمین، باعث شکوفایی انواع و اقسام بذرها میشه، انواع و اقسام نباتات و گیاهان میشه. و قال الذین کفروا، ببینید حالا یه عده کافرن دیگه، و قال الذین کفروا، اینایی که کافرن گفتن، لا تأتین الساعه، چرا قیامت نمیاد؟ لا تأتین الساعه، نمی آید برای ما قیامتی. چه قیامتی؟ یعنی در برابر دعوت انبیا، قل ای پیامبر بگو، به این مشرکان، به این کافران، بلا و ربی لتأتینکم. این و ربی وابش واب قسمه، بگو بله به خدا سوگند، به پروردگارم سوگند که ساعت برای شما خواهد آمد. ساعت یعنی قیامت. قیامت مسلمن بر شما خواهد آمد. لتأتینکم دو تا تأکید داره، حتماً حتماً قیامت شما رو فرا خواهد گرفت. عالم الغیب، پروردگاری که دانای غیب هست. لا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، پوشیده نیست از اون خدا مثقال و ذره، هم وزن یک ذره ای در آسمان ها و نه هم در زمین ازش پوشیده نیست. ولا اصغر من ذلک، و نه حتی کوچکتر از این ذره، ولا اکبر و نه بزرگتر از اون، الا فی کتاب مبین، مگه اینکه اینها در یه کتاب روشنی ثبت و ضبط شدن. حالا چرا؟ لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. چرا قیامت حتما حتما اتفاق میفته؟ برای اینکه پاداش داده شود به کسانی که ایمان آوردن و عملهای صالح و کارهای نافع انجام دادن. پس قیامت باید باشه تا تبهکاران مجازات بشن، انسانهای مؤمن و دارندگان عمل صالح ثوابشون رو بگیرن. لهم مغفرتون و رزقون کریم، برای انسانهای مؤمن و دارنده عمل صالح هم آمرزش هست و هم روزی کریم و ارزشمندی است. پس دو گروه شدن دیگه انسان ها، کافران مؤمنان. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. اونهایی که تلاش کردند فی آیاتنا، در راه ابطال آیات ما، معاجزین که ما رو به عجز در بیارن، آیات ما رو باطل بکنن، اولئک یعنی همون کافران مشرکان، اولئک لهم عذاب من رجز علیم، برای اونها عذابی هست، من رجز علیم، از نوع دردناک. و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. تا آیه 9 حالت مقدمه داره، یا بخش اول این سوره مبارکه است. بخش اول، الان تو بخش اول هستیم که تا آیه 9 ادامه داره و کلیات مباحث مطرح در سوره اینجا بیان میشه. و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق، میبینن کسانی که بهشون علم داده شده، بحث مؤمنین دیگه، اینایی که به صاحبان علم هستن میبینن اینا کیا هستن. الذی انزل الیک من ربک، ببخشید، میبینن کسانی که بهشون علم داده شده که آنچه نازل شده به سوی تو از جانب پروردگار تو هو الحق، این حق است. پس اولول علم، اوتول علم، صاحبان علم، صاحبان دانایی، آدم های چیز فهم، اینها اعتراف میکنند، میپذیرند که اونچه به سوی توی پیامبر از جانب خدا نازل شده حقه. یعنی مؤمنان میان تو رو تصدیق میکنن، به تو ایمان میارن، میگن این وحی که بر تو نازل شده حقه. و یهدی الی صراط العزیز الحمید، این وحی که به تو نازل شده هدایت میکنه مردمان رو به راه عزیز حمید. عزیز یعنی ابرقدرت، شکست ناپذیر. حمید یعنی ستوده. اما کافران چی؟ و قال الذین کفروا، گفتند اونهایی که کافر شدند، یعنی هم مشرکان، مشرکان مکه، هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. آیا شما رو راهنمایی بکنیم به یه مردی که خبر میدهد به شما که هرگاه متلاشی شدید به شکل کامل، انکم لفی خلق جدید، شما دوباره در یک آفرینش تازه‌ای خواهید بود، یعنی میگه یه قیامتی میاد، شما دوباره زنده میشید، مبعوث میشید، به حسابتون رسیدگی میشه. افترا علی الله کذبا ام بهی جنه، افترا افترا بوده که خب یه دونه همزش حذف شده، آیا این به خدا دروغ میبنده؟ افترا یعنی بستن، یه چیزی رو به یه کسی بستن، همون دروغ بستن در واقع، افترا زدن تو فارسی هم میگیم. آیا به خدا دروغ بسته؟ ام بهی جنه، یا اینکه جن زده شده؟ وللذین لا یؤمنون بالآخرته فی العذاب و الضلال البعید. نه خیر، اینطوری نیست، بلکه اونهایی که به آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و گمراهی دوری قرار دارند. او جن زده نشده، شما در گمراهی هستید. افلم یروا الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء و الارض ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط علیهم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیة لکل عبد منیب. آیا نمی بینند؟ افلم یروا، آیا نگاه نکردند؟ لا ما بین ایدیهم، به آنچه که پیش رویشان است، و ما خلفهم، و آنچه که پشت سرشون هست، من از سماع و الارض، نبینن محاصره شدن. آخر مشرکان چی فکر میکنن واقعا؟ بابا یه لحظه نگاه کنید، بالا سرتون آسمونه، زیر پاتون هم که زمینه، خب همه اینا هم که آفریده خدا هست. نشأ نخسف بهم الارض، اگه ما بخوایم که فرو میبریم شما رو در زمین، او نسقط علیهم کسفا من السماء، یا اگه اراده بکنیم که ساقط میکنیم بر شما پاره های از آسمان را. ان فی ذلک لآیة لکل عبد منیب، واقعا در این هشدار نشانه ای هست برای هر بنده ای که رو آورنده به خدا باشه، بازگشت کننده به خدا باشه. منیب انابه، کسی که در این حرکت کشتی مرتب به خدا برمیگرده، مراقبه یه ذره کشتی منحرف بشه از راه، این رو برمیگردونه دوباره به راه درست. بشر اگه فکر بکنه، انسان اگه فکر بکنه، در محاصره آیات الهی هست، آسمان بالا سرشه، زمین زیر پاشه. خدای متعال میفرماید دقت نمیکنید، میخوام شما رو در زمین فرو میبرم، میخوام یه قطعاتی از آسمان میندازم رو سر شما. خب شما چی دارید آخر؟ به چه قدرتی مینازید؟ چرا ناشکری میکنید؟ این بخش اول سوره تمام، از اینجا وارد بخش دوم میشیم. بخش دوم مربوط میشه به حضرت داوود، البته خیلی مختصر همین اول فقط اسمش اومده، ولی عمده بحث مربوط به حضرت سلیمان سلام الله علیه میشه، دولت در واقع حضرت سلیمان و سرانجامی که پیدا کرده. خود بحث دولت خیلی مختصره، تفصیل بحث دولت حضرت سلیمان در سوره مبارکه نمل هست، اونجا رو حتما ملاحظه بفرمایید. اینجا خیلی مختصر از بخش تأسیس دولت عبور میکنه، پس از تأسیس رو میگه که پس از رحلت سلیمان چه بر سر این دولت آمد، که خیلی عجیبه. یعنی ببینید چطور این دولت از بین میره توسط ناشکری جانشینان سلیمان و اعراض اونها از حق و حقیقت. ولقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال و عذبی معه و طیر و علنا له الحدید ان اعمل سابقات و قدر فی السرد و اعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. ما دادیم به داوود از جانب خودمون فضلی را، بخششی را. یا جبال ای کوها، او بی معهو، هماواز بشید با داوود، و طیر همراه با پرندگان. یعنی داوود وقتی با خدا مناجات میکرد، کوها و پرندگان و موجودات با او هماوا می شدن. این یه لطف الهی بوده دیگه که به داوود داده شده. و علنا له الحديد، ما آهن رو برای داوود نرم کردیم. خب برای چی؟ پیامبر خدا آهن رو میخواد چکار کنه؟ در سوره انبیا خوندیم که گفتش که زره باهاش درست بکن، صنعت لبوسن، صنعت زره سازی رو بهش یاد دادیم. زره سلاح دفاعی هست. خب از کی میخواد، در برابر کی میخواد دفاع کنه؟ ببینید، ان عمل سابقاتن، آهن رو براش نرم قرار دادیم و بهش گفتیم که ان عمل بساز، سابقاتن، سابقات به زره راحت گفته میشه. قبل از زره جنگجویان لباسی که استفاده میکردن از آهن بود، خیلی سنگین بود و امکان تحرک هم به سربازان نمیداد. اما اینجا میگه که ما آهن رو در دستش نرم کردیم و بهش گفتیم که حالا زره راحت و منعطف بساز. قدر فسرد، سرد یعنی حلقه ها، قدر یعنی اندازه نگهدار، فسرد در بافتن حلقه ها. زره ها رو اگه دیده باشید حلقه حلقه هست که بافته میشه دیگه، شبیه حلقات زنجیر. میگه این اندازه هاشون رو متناسب قرار بده. و عملو ساله ها، حالا زره بسازید و از آهن استفاده های لازم رو بکنید، منتها و عملو ساله ها، با این ابزارهایی که در اختیار شما قرار دادیم کارهای صالح نافع برای مردم انجام بدید. عمل صالح یعنی عمل مفید، هم برای خود شخص، هم برای مردم، هم برای جامعه. اینی به ما تعملونه بصیر، من به آنچه که می کنید آگاه و بینا هستم. ولی سلیمان الریح، ما یعنی ولقد آتینا لسلیمان الریح، ما به سلیمان اختیار باد رو دادیم. قدوها شهرون و رواحها شهرون، از این باد استفاده میکرد، مسافت یک ماه رو صبحگاهان و قبل از ظهر میپیمود و مساحت یک ماه رو، مساحتی رو که و مسافتی رو که در شرایط عادی افراد بعد یک ماه طی میکردن، این در یک بعد از ظهری طی میکرد. قدوف کنایه از نیمه اول روز، رواح کنایه از نیمه دوم روز. و اصل نالهو عین القطر، روان کردیم، سیال کردیم برای سلیمان چشمه مس مذاب رو. از مس میتونست استفاده بکنه در تأسیسات خودش، دولت خودش. پس آهن دوره داوود مورد بهره برداری قرار گرفت، مس در دوره سلیمان مورد بهره برداری قرار گرفت. سلیمان غیر از باد و مس یه کار دیگه هم میتونست انجام بده، و من الجن، سلیمان تونست که نیروهای جنی رو هم به خدمت بگیره. جن یعنی نیروهای ناشناخته، مطلقه ها. ابلیس که میگی معلومه یه به اصطلاح موجود خاصیه، وقتی جن گفته میشه، جن به هر چیز ناپیدا جن گفته میشه، از جمله آنچه که ما به اونها مصطلح و مشهوره که جن میگیم. مثلا به جنین هم جنین گفته میشه چون پنهان هست از چشم ما. به سپر جنه گفته میشه چون رزمنده رو پنهان میکنه از چشم حمله کننده. به باغ جنت گفته میشه چون زمین رو میپوشونه، برگها و درختان و سبزه ها. پس یه کار دیگه ای هم که سلیمان برش قدرت پیدا کرده بود و ما بهش این قدرت رو داده بودیم، و من الجن، میتونست از جن استفاده بکنه، او رو مسلط قرار داده بودیم بر جن. و من الجن من یعمل بین یدی به اذن ربه، از جنی ها کسانی بودن که برای جناب سلیمان کار میکردن، البته به اذن ربه. از ناحیه پروردگار اجازه‌اش رو دریافت کرده بود که از اینها استفاده بکنه. در اون سوره مبارکه فرمود، اگه خاطره، در سوره نمل البته هست، بله در سوره مبارکه نمله، که اونجا میگه که اینها رو خدای متعال میفرماید که ما حفاظت میکردیم و اگه تخطی میکردن تنبیهشون میکردیم. یعنی نیروی جن احتیاج به کنترل داره. و من یزق من همن امرنا نزق همن عذاب سعیر. هر کدوم این نیروهای جنی که سرپیچی میکردند از و من یزق من هم، هر کدوم سرپیچی میکردند من هم از این جنی ها، از این نیروهای جن، ان امرنا، از فرمان ما، نزق همن عذاب سعیر، میچشوندیم اونها رو از عذاب آتش افروخته. سعیر یعنی آتش افروخته. عرض کردم هم اینجا هم تو اون آیات دیگه میگه که اینها احتیاج به کنترل و حفاظت داشتن و خدای متعال میگه ما خودمون این کار رو انجام میدادیم. که حالا اینجا هم با این تعبیر آمده که و من یزق من هم ان امرنا نزق هم ان عذاب سعیر. یعملون، حالا این نیروهای جنی چی کار میکردن؟ یعملون له ما یشا، هر چیزی که لازم داشت براش میساختن. من محاریب، محاریب جمع محرابه، هم به عبادتگاه ها گفته میشه هم به سنگرهایی که برای جنگیدن لازم باشه. و تماثیل، تمثال ها، مجسمه ها، و جفان، کاسه های بزرگ، کل جواب، در بزرگی مثل حوض بودن، جواب یعنی حوض، حوض ها البته جمعه، و قدورن، و باز یه دیگ هایی که راسیات بودن، راسیات یعنی ثابت، دیگهای قدورن راسیات یعنی دیگهای بزرگ ثابت. حالا با این همه نعمتی که به شما داده شد، اعملو آل داوود شکرا، شکر خدای متعال رو به جا بیارید. میخواد بگه شکر از مقوله عمله، فقط از مقوله لفظ نیست که یک کسی به زبان بگه خدایا شکر، نه، در عمل هم باید بگه خدایا شکر. منتها و قلیل من عبادی شکور، تعداد اندکی از بندگان من واقعا شکرگزار هستند. شکور صیغه مبالغه هست، یعنی کسانی که حق شکر رو به جا بیارن تعدادشون بسیار بسیار اندک هست. فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابة الارض. خب عرض کردم که دوره دولت حضرت سلیمان رو خیلی مختصر عبور کرد، تفصیل بس در سوره مبارکه نمل هست، تمام شد دیگه. حالا رسید به دیگه اون ماجرای حضرت سلیمان و سرکار خانم بلقیس و اینها، اصلا اینجا نیامده، تو اون سوره نمل آمده، لشکری که داشت و بحث هدهد و امثال اینها. فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابة الارض تأکل من ساعته فلما خر تبینت الجن لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. فلما قضینا علیه الموت، وقتی که ما مقرر کردیم بر جناب سلیمان مرگ را، یعنی وقتی که نوبت ارتحالش از دنیا رسید، صحنه به گونه ای رقم خورد که اینها متوجه مرگش نشدن. حالا یه جایگاهی ظاهرن داشته که می اومده در اون جایگاه مستقر می شده، و وقتی که حضرت سلیمان در اون جایگاه مستقر بود، نیروهای جنی کار می کردن، حق نداشتن دست از کار بکشن، چون در معرض سلیمان بودن و سلیمان اونها رو میدید. خب ایشون اونجا مستقر بود، داشت اینها رو تماشا میکرد، ظاهرا اینجور بوده که حالا اونجا نشسته بوده، مبلی بوده، صندلی بوده، هرچی بوده، یک عصایی هم داشته که بر این عصا هم به گونه‌ای میشه بگیم تکیه کرده بوده. ایشون از دنیا میره و کسی خلاصه جرأت نمیکنه که بره پیشش و ببینه اوضاع احوال چه خبره، تا اینکه موجودات این عصا رو میخورن، موریانه ها این عصا رو میخورن، عصا از پایین سست میشه میفته و اینها متوجه میشن که حضرت سلیمان از دنیا رفته. ما دلهم علی موته الا دابة الارض، دلالت نکرد بر مرگ سلیمان هیچ کسی، اینها رو راهنمایی نکرد بر مرگ سلیمان، مثلا اینا متوجه موت سلیمان نشدن، الا دابة الارض، مگر جنبنده زمین که گفته شده موریانه بوده. حالا اینجور گفتن، ولی به هر حال ما معجزه الهیه دیگه، دقیق نمیدونیم چی بوده. تأکل من ساعته، که این میخورد عصای او را، فلما خره، وقتی که افتاد، تبینت الجن، جنها فهمیدن که بله جناب سلیمان از دنیا رفته. لو کانوا یعلم الغیب، اگر این اجنه غیب میدانستند، ما لبثوا فی العذاب المهین، نمیماندن در آن عذاب خار کننده، این همه کار نمی کردن. خب حالا ما از سوره مبارکه نمل می دانیم که حضرت سلیمان دولت شامات رو در اختیار داشت، بعد با ایمان آوردن بلقیس سرزمین سبع هم به ملک سلیمانی افزوده شد. خب یه دولت خیلی بزرگی شد. حالا رسیدیم به این که حضرت سلیمان از دنیا رفت. خب یک سرزمین آبادی داریم از شام تا یمن. خب سبع هم منطقه یمن بوده در واقع. یک سرزمین آباد، توسعه یافته، پیشرفته که حالا حضرت سلیمان فرمانروای این منطقه از دنیا رفته. ببینیم که چه اتفاقاتی میفته برای این دولت سلیمانی. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه، برای مردم سبا در محل سکونتشون نشانه هایی بود، نشانه ای بود از جانب خدا. جنتان، دو تا باغ داشتن، ان یمین و ان شمال، کنایه از این که سرزمین رونق داشت، باغ بود، همه طرف باغ بود. کلوم رزق رب بکن، خطاب الهی به اینها این بود که بخورید از روزی پروردگارتان، وشکروله، و شکرش رو به جا بیارید. بلدتون طیبه و ربون غفور، دیگه چی میخوایید؟ شهری پاکیزه، پروردگاری آمرزنده، رهبری مثل سلیمان، دین الهی، روزی، همه چی فرخ، بخورید دیگه، بخورید و شکر کنید. کلوم رزق رب بکن و شکروله. اما متاسفانه میفرماید فاعرضوا، اینها روی گرداندن. اگه دقت کرده باشید به خاطر شریفتون باشه، در سوره مبارکه انبیا هم این بحث اعراض و بحث غفلت پاشنه آشیل مشرکان و کافران بود دیگه. یعنی انحراف انسان در حرکتش به سمت خدا از همینجا شروع میشه. غفلت میکنه از خدا، اعراض میکنه از یاد خدا، همه چی خراب میشه. فاعرضوا، اینها روی گرداندن. فارسلنا علیهم سیل العرم، نتیجه چی شد؟ فرستادیم بر آنان سیل ویرانگر را، سیل ویرانگر را. و بدلناهم به جنتیهم جنتین ذواتی اکل خمت و اصل و شیء من صدر قلیل. این کشور و سرزمین سرسبز و این بلده طیبه تبدیل شد به یک سرزمین کبیر و با یه سری درخت به درد نخور. و بدلناهم، تبدیل کردیم این سرزمین سرسبز رو، باغهای سرسبز رو، به باغهایی که دارای میوه های تلخ بودن. اکلن خمد، اکل یعنی همون میوه ها، خمد یعنی تلخ. و درختان اصل شورگز، شیء من صدر قلیل، و یه تعداد کمی هم درخت کنار. پس این منطقه خوش آب و هوا و سرسبز به خاطر اعراض اینها از یاد خدا، به خاطر اینکه دستورات خدا را انجام ندادن، خرابه ای شد. ذالکه دلیل مطلب چی بود؟ چرا اینطوری شد؟ ذالکه جزیناهم به ما کفرو، این کیفر رو دادیم به اینها، این جزا رو دادیم به اینها، این عذاب متوجه اینها شد، به ما کفرو چون ناسپاسی کردن. خدا بهشون گفته بود که کلوا من رزق ربکم واشکروا له، اما اینها ناسپاسی کردن، اعراض کردن. ببینید وقتی ذالک میاد یعنی اینا امروز هم میتونه باشه ها. وقتی خدا به یک کسانی ثروت میده، نعمت میده، باید شکر این نعمت رو به جا بیارن. اگر شکر نعمت رو به جا نیارن، همین جزا متوجه اونها هم میشه. ذالک دلیل این مطلب این بود که جزیناهم بما کفروا و هل نجزا الا الکفور، آیا ما کیفر میدهیم به جز انسانهای ناسپاس رو؟ و جعلنا، حالا یه بخش دیگه از نعمتهایی که خدا به اینها داده بود رو میگه و بعد برخوردی که اینها کردند و عذابی که نازل شد. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین. آیه بسیار بسیار مهمی هست و نکات ارزشمندی رو هم داره مثل همه آیات قرآن کریم. می فرماید که از الطاف ما نسبت به اینها این بود که قرار داده بودیم ما بین اینها، یعنی بین سرزمین سبع، جایی که قوم سبع و مردم سبع اونجا سکونت داشتن. سبع هم گفته شده که نام اون رئیس قبیله بوده، در واقع این سرزمین به نام رئیس قبیله نامیده شده بوده. بعد دیگه اینها زاد و ولد کردن، فرزندانی داشته، اونها دوباره هر کدوم یه طایفه‌ای شدن برای خودشون. ما بین این سرزمین سبع و بین سرزمین شام کلن شهرهایی قرار دادیم که اینها تماما آشکار بودن، پیوسته بودن، تقریبا شبیه شمال خودمون شده بوده. و جعلنا بینهم، قرار داده بودیم بین اینها، بین مردم سبع و بین آبادی هایی که و بین القری التی بارکنا فیها و بین اون آبادی هایی که و سرزمین هایی که اونها رو هم برکت قرار دادیم درشون، قرن ظاهره، آبادی های آشکار و پیوسته. ظاهره یعنی آشکار، یعنی دیده می شدن، در دسترس بودن، دیده می شدن و محسنه نبودن. در برابر قرآن محسنه هست که اون هم در قرآن کریم بیان شده. قرآن محسنه یعنی شهرهای بسته که دسترسی بهشون برای دیگران ممکن نیست، دیوارهای بلندی دارن به خاطر شرایط ناامنی که وجود داره. اما قرآن ظاهره یعنی شهرهای باز، مملکتهای باز، دسترسی بهشون راحته، مسافرت کردن به اونجا راحته، رفت آمد راحت صورت میگیره. لذا میفرماید و قدر نافی هست سیر، در این منطقه سیر و سیاحت رو ما مقدر کرده بودیم به اندازه، یعنی فاصله ها خیلی فاصله های کوتاهی بود، همه امکانات سفر تعبیه شده بود درش، هر جا میخواستن توقف کنن، هر جا میخواستن حرکت بکنن، هر زمان میخواستن حرکت کنن. سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین، سفر کنید، سیر کنید در این منطقه از شام تا یمن. شام که میگیم شامل فلسطین و اردن و لبنان و همه اینها میشه دیگه، غیر از سوریه، شامات، سوریه و لبنان و فلسطین و اردن، تمام اینها رو در بر میگیره تا بیاد به یمن. ببینید کل ساحل دریای سرخ، بعد دریای مدیترانه و همه این بخش ها رو، این طرف هم که دریای عمان، همه این قسمت ها رو در بر میگرفته. سیرو فی آلیالی و ایام نامنین، شب و روز نداره، هر وقت دلتون میخواد مسافرت کنید. از شهرهای باز، مسافتهای کوتاه، سرسبز، نعمت فراوان، همه چی آماده، واقعا یه منطقه کاملا توسعه یافته. اما اینا حالا چیکار کردن؟ خیلی عجیبه. فقالو، اینها گفتن ربنا باعد بین اسفارنا، خدایا این که نشد، چرا اینقدر این شهرها نزدیکه، اصطلاحا ما میگیم خوشی زیر دلشون زد، خدایا فاصله بنداز بین سفرهای ما، اینطوری نباشه که همه اینا، دیدید اینایی که مثلا تو مناطق اروپایی زندگی میکنن که مناطق خواهمش سرسبز و باران زیاد و خلاصه، بعد اینا دوست دارن بیان کبیرگردی بکنن، یعنی دلشون برای کبیر تنگ میشه. اینایی که تو کبیرن دلشون همش بیاد سرزمین های سرسبز و ساحلی و اینها هست. حالا اینا هم خوشی زیر دلشون رو زد، ربنا باعد بین اسفارنا، خدای بین سفرهای ما، مسافت سفرهای ما فاصله بنداز. حالا نه اینکه به زبان بگن، به هر حال از این وضع خوششون نمی آمد، شکرگزار نبودن، کفران نعمت کردن، و ظلمو، لذا می فرمد و ظلمو انفسهم، خودشون بر خودشون ظلم کردن. کی به کی ظلم کرده؟ خودشون به خودشون ظلم کردن، و ظلمو انفسهم، و جعلناهم احادیث، ما اینها رو داستان دیگران قرار دادیم، ما یه عبرت دیگران قرار دادیم. و جعلناهم احادیث، احادیث حدیث یعنی نقل محفل دیگران شدن اینها. و مزقناهم کل ممزق، و متلاشی کردیم اینها رو، تجزیه کردیم اینها رو، کل ممزق، چه تجزیه ای، این مملکت پهناور و دولت بزرگ حضرت سلیمان سلام الله علیه پس از فوت حضرت سلیمان تیکه تیکه شد. پس کفران نعمت باعث شد که این مملکت پراکنده بشه، تفرقه درش ایجاد بشه، تجزیه بشه، هر گروهی برای خودشون ادعای قدرت بکنن و سعی بکنن دیگه دور خودشون دیوار بکشن و خودشون رو از بقیه جدا بکنن و اون کشاورزی که بود، سدی که بود، کنترل آبی که وجود داشت، مدیریت متمرکزی که وجود داشت، اینها همه از بین رفت و این منطقه سرسبز تبدیل شد به یک منطقه کبیری. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ای مردم بدانید که در این ماجرا، در این حکایتی که براتون گفتیم، نشانه هایی هست برای هر کسی که دوتا ویژگی داشته باشه. لکل صبار شکور، برای کسانی که صبار باشن، اهل مقاومت باشن، اهل صبر باشن و اهل شکر باشن نشانه هست. صابران و شکوران میدانند که چه باید بکنن، میدونن که باید حرف رهبرشون رو گوش بدن، حرف پیغمبر رو گوش بدن، حرف اولیاء الهی رو گوش بدن، وحدتشون رو حفظ بکنن، شکر نعمت بکنن، در برابر وسوسه های شیاطین مقاومت بکنن. ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین، ابلیس گمان خودشون رو در مورد سرزمین سبا تصدیق شده یافت، هر آینه محقق کرد بر اینها ابلیس گمانش را، فتبعوه، پس پیروی کردن از ابلیس، الا فریقا من المؤمنین، مگر یه گروهی از مؤمنان. خب گمان ابلیس چی بوده؟ این کارهایی که اینا کردن همه ابلیسی بود دیگه. ابلیس به خدای متعال فرمود که اینها یفسد و فلعرز و یسف کد ما، و همین کارا رو اینا کردن. سرزمین توسعه یافته و پیشرفته حضرت سلیمان تبدیل شد به یک سرزمین تیکه پاره شده، تیکه تیکه شده و کبیری. چرا؟ چون اینها پیرو به ابلیس شدن. فتبعوه و ما کان له علیهم من سلطان. البته اینجوری نیست که ابلیس بر کسی سلطه داشته باشه. اگه کسی حرف ابلیس رو گوش نکنه که ابلیس کاری نمیتونه بکنه. و ما کان له علیهم من سلطان، برای ابلیس نسبت به اینها هیچ سلطه‌ای نبود. الا لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن هو منها فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ. و نبود، و ما کان له، و نبود برای ابلیس، علیهم، به ضرر اینها، من سلطان، هیچ غلبه ای، جز الا لنعلم، جز برای اینکه بدانیم، من یؤمنو بالآخره، کی به خدا و آخرت ایمان داره، ممن هو منها، از اون کسانی که اونها فی شک هستند، در شک هستند. بحث ابلیس آمد وسط تا امتحان بشه دیگه، معلوم بشه کیا به خدا ایمان دارن، کیا نسبت به خدای متعال در تردید هستند و پیرو ابلیس میشن. برای آزمایش انسان ها بود در واقع. و ربک علی کل شیء حفیظ، پروردگار تو بر هر چیزی نگهبان است. پس سرزمین سبا شد محل آزمایش انسان ها و هر سرزمین دیگری هم میتونه محل آزمایش انسان ها باشه. قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير. ای پیامبر، تو به اینها بگو ادعوا الذين زعمتم من دون الله، خب بخوانید کسانی رو که به جای خدا شما پنداشتید که اینها مثلا بت شما باشند، دارید اینها رو عبادت میکنید. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، بخوانید کسانی رو که پنداشته اید به جای خدا، یعنی دارید اینها رو عبادت میکنید. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. چرا فکر نمیکنید آخه شما اینهایی که شما به جای خدا اینها رو میخوانید، اینها رو عبادت میکنید، اینها در اختیار ندارند به اندازه ذره ای از اشیایی که در آسمان ها هست و نه هم اونچه که در زمین هست. اینها مالک هیچ چیزی نیستن. ببینید اول سوره چی فرمود؟ اول سوره فرمود که الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. ببینید حالا اینجا میگه این بت هایی که شما میپرستید، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض و ما لهم فیه ما من شرک. نه اینکه چیزی ندارن، اصلا شریک هم نیستن در هیچ چیزی. ما لهم، نیست برای اونها، فیه ما، در آسمان ها و زمین، من شرک، هیچ گونه مشارکتی. اینا با خدا، چون یه وقت ممکنه بگن اینا با خدا شریکن، نه، با خدا هم شریک نیستن. و ما لهم من هم من ظهیر. خب شاید اینا کمککار خدا هستن، میفرماید نخیر، کمککار خدا هم نیستن. و ما له من هم من ظهیر، و نیست برای اونها در تدبیر عالم هیچ پشتیبانی. خب از اینجا بخش دوم، بخش سوم در واقع سوره مطرح میشه، بحث توحید و شرک هست که انشاءالله میگذاریم برای جلسه بعدیمون. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.